ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رهبران فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین درباره تمدید آتش‌بس در شرق اوکراین گفتگو کردند. در حملات مردان مسلح به چند روستا در نیجریه 10 نفر کشته شدند. و نخست وزیر اسرائیل از استقلال سیاسی کردها حمایت کرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. با نزدیک شدن زمان پایان آتش‌بس میان ارتش اوکراین و جدایی طلبان شرق این کشور، روز یکشنبه رهبران فرانسه و آلمان در تماس تلفنی با رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه درباره تمدید آتش‌بس و اوضاع امنیتی گفتگو کردند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، به همراه ولادیمیر پوتین و پترو پروشنکو، رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین، در تماس تلفنی چهار جانبه‌ای که 2 ساعت به طول کشید، درباره طرح صلح رئیس جمهوری اوکراین گفتگو کردند. قرار است این گفتگوها امروز دوشنبه نیز ادامه یابد. آتش‌بس اعلام شده از سوی رئیس جمهوری اوکراین سه‌شنبه هفته جاری به پایان می‌رسد. همزمان هزاران نفر در کییو، پایتخت اوکراین، روز یکشنبه خواستار پایان آتش‌بس از سوی دولت این کشور شدند. شبه نظامیانی که گمان آن می‌رود وابسته به پیکارجویان اسلامگرا باشند، روز یکشنبه 8 تیر ماه در 3 حمله به چند روستا و کلیسایی در نیجریه 10 نفر را کشتند. حمله در ایالت برونو انجام شده، جایی که بیشتر ساکنان آن مسیحی هستند. در یکی از روستاها دست کم 30 جسد پیدا شده است، اما این احتمال وجود دارد که جسدهای بیشتری در میان بوته‌ها، جایی که روستاییان در آن پنهان شده بودند، یافت شود. یکی از حملات نیز در چند کیلومتری محلی رخ داده است که گروه بوکوهرام چند ماه پیش در آنجا بیش از 200 دختر نوجوان را ربود. نخست وزیر اسرائیل از استقلال سیاسی کردها حمایت کرد. به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو که در اندیشکده‌ای در دانشگاه تل‌آویو سخن می‌گفت، افزود که کردها مردمان مبارزی هستند که تعهد و اعتدال سیاسی خود را نشان دادند و مستحق استقلال سیاسی هستند. نخست وزیر اسرائیل گفت با توجه به رشد روزافزون به گفته وی افراط‌گرایان سنی مورد حمایت القاعده و شیعه های تندروی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق، فرصت همکاری های منطقه‌ای ایجاد شده است. بنیامین نتانیاهو همچنین نسبت به گسترش بحران های عراق و سوریه به اردن هشدار داد. کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد 2 گردشگر بازداشت شده آمریکایی در این کشور به اتهام اقدامات خصمانه محاکمه خواهند شد. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد که شواهد و اعترافات هر 2 گردشگر آمریکایی تردیدها را در مورد اقدامات خصمانه آنها تایید می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، متیو تاد میلر 24 ساله در ماه آوریل حدود 2 ماه پیش، پس از آنکه روادید خود را در اداره مهاجرت کره شمالی پاره و درخواست پناهندگی در این کشور کمونیست کرد، بازداشت شد. همچنین گفته شده که جفری ادوارد فول 56 ساله دیگر گردشگر آمریکایی است که به علت قرار دادن کتاب انجیل در یک هتل بازداشت شده است. با بازداشت این 2 نفر، تعداد اتباع آمریکایی بازداشت شده در کره شمالی به 3 نفر رسید. کنت باه، دیگر آمریکایی کره‌ای تبار است که در سال 2012 در کره شمالی بازداشت و پس از محاکمه به 15 سال زندان با اعمال شاقه محکوم شد. با گذشت بیش از 3 سال و 4 ماه از حبس خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88، قانونی و روا بودن این عمل همچنان محل اختلاف نظر و مناقشه در میان جناح‌های حکومتی در جمهوری اسلامی ایران است. در تازه‌ترین تبادل نظری که در این باره منتشر شده، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را لطف خود به آنها توصیف کرده است. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
از نظر من و بسیاری از افراد، ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به نفع کشور و انقلاب نیست و ضرورتی ندارد. این بخشی از سخنان علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی است که در دیدار با آیت الله علی خامنه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی بیان شد. این دیدار سه هفته پیش از این در قالب یکی از ملاقات‌های عمومی رهبری با حضور فراکسیون شاهد مجلس صورت گرفت و مسئله حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از جمله محورهای سخنان علی مطهری خطاب به رهبر جمهوری اسلامی بود. آقای مطهری در ادامه از آیت الله خامنه‌ای می‌خواهد که به قوه قضاییه دستور دهد تا این موضوع را تمام کنند. به گزارش سایت خبر آنلاین به نقل از علی مطهری، آیت الله خامنه‌ای در پاسخ گفته که پیش از این درباره آنچه بصیرت خوانده سخن گفته و تاکید می‌کند که جرم اینها خیلی بزرگ است. تقی رحمانی فعال سیاسی مقیم پاریس تعریفی که آیت الله خامنه‌ای از بصیرت به دست می‌دهد را با سنجش قانونی وضعیت حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی در تعارض دیده و نتیجه آن را پدید آمدن یک بنبست در این زمینه می‌داند.
به نظر من بصیرت نیست قابل تفسیریه، ولی قانون مشخصه. اگه اینا مجرمن متهمن باید محاکمه بشن. واقعیت اینه که تصمیم که آقای خامنه‌ای گرفته حتی در درون نظام جمهوری اسلامی هم چندان طرفدار نداره، در درون مقامات حکومتی هم طرفدار نداره، چه برسه به درون جامعه مدنی. به این خاطر این یک نوع بنبسته. یعنی محاکمه به نظر من یک فضای ایجاد خواهد کرد که متهمین حرف خودشونی بزنن، و اگه حرف خودشونی بزنن خیلی حرفا قابل اثبات میشه. با توجه به سخنان اخیر فرمانده سپاه که میگفت خط قرمز ما روی کار اومدن اصلاح طلبان در سال 88 بوده، این در حقیقت دیگه اصلا عدم قبول هر نوع انتخابات نیمه آزاد در درون حکومت. اگر مفهوم بصیرت این باشه که این با مصالح ملی هم خود به خود در تعارض قرار میگیره.
علی مطهری در این دیدار در این حال پیشنهاد میکند که اگر لازم است آقایان موسوی و کروبی محاکمه شوند، محاکمشان باید همراه با دیگر طرفهای ماجرا باشد تا بدین ترتیب به قضیه خاتمه داده شود. آیت الله خامنه ای اما با بیان اینکه ما اکنون به اینها لطف کرده ایم تأکید می کند که اگر محاکمه ای باشد حکم آنها خیلی سنگین خواهد بود. این سخنان در حالی منتشر می شود که آقای مطهری در سخنرانی که پنجشنبه گذشته در نجف آباد اصفهان ایراد کرد گفته بود این غلط است که ما بدون حکم قضایی و تشکیل دادگاه عده‌ای را در حصر بگذاریم و بعد بگوییم به شما لطف کردیم.
پس از این گزارش مهرداد میردامادی به سراغ دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا می‌رویم که برای ما ارسال کردند.
خواستم در مورد آقایان موسوی و کروبی صحبت کنم. ببینید همبچه‌های عزیز، اگر غیر از این بود که این دوتا تو حبس داشتن، باید به عقل جریان شک میشد. ولی حالا که تا الان تو حبس موندن و معلوم نیست که آزاد بودن، بدونید نظام با اینا شوخی نداره، اینا با مردم در واقع شوخی نداره یا با هر کسی که مخالفشون باشه. پخش شدن اون فایل صوتی هم بیدلیل نبوده.
میگن قصاص قبل از جنایت. هنوز محاکمه ای نشده، از الان حکم سنگینی هم برای ایشان رهبری پیش بینی کردن و بریدن، و هر چی که ایشون پیش بینی بکنن همون به عمل در میاد. کما اینکه در انتخابات 88 ایشون وقتی راه رو بر هر گونه تقلب در انتخابات بستن، دیگه کسی جرأت نکرد اصلا شکایات رو بررسی کنه. الان هم همین فرمایشی که میکنن جرم اینها سنگینه، هیچ کسی اولا حاضر نمیشه که در این محاکمه جانب متهمین رو بگیره. این یکی. ضمناً اونها هم بچه که نیستن، حرف دارن برای گفتن. نوار فرمانده سپاه و آقای سعیدی هم که نماینده رهبری در سپاه هستن خیلی به وضوح میگه که اصلا ما دستور داشتیم که اینا نرسن به ریاست جمهوری. واضح تر از این چجوری باید گفت؟ یعنی اگه 40 میلیون رأی هم می آوردن اینا رئیس جمهور نمی شدن.
موضوعی که به نظرم اومد من خدمت شما بحث کنم راجع به تروریستایی که در عراق هستند و کسایی که از اونا حمایت میکنن. این کسانی که در اون سرزمین هستن نه از عراق اومدن، اینها همشون یه مش تروریست و یه مش آدمای جیره‌خوار و کسایی هستند که پول از کشورهای دیگه دریافت میکنن برای جنگ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
و مروری خواهیم داشت به روزنامه‌های امروز ایران در گفتگوی شهرام رفیع‌زاده با رضا ولی‌زاده.
روزنامه فرشتگان امروز گزارش داده که روز شنبه صبح ماموران گشت ارشاد در مقابل دانشگاه هنر به یکی از دختران دانشجو تذکر دادن و بعد از اون هم وارد دانشگاه هنر شدن، این دختر دانشجو رو بازداشت کردن و بردن و بعد از ظهر بار دیگر اومدن و باز در مقابل دانشگاه هنر به یک دختر دانشجوی دیگر به خاطر حجابش تذکر دادن. این بار به دنبال دختر دانشجو وارد دانشگاه هنر شدن که ماموران حراست ممانعت کردن از ورود نیروی انتظامی، چون بر اساس قوانین حتی جمهوری اسلامی ورود نیروهای انتظامی و نظامی به دانشگاه ها ممنوع است، اما منجر شده به درگیری میان ماموران گشت ارشاد با نیروهای حراست و ماموران نیروی انتظامی. علیه ماموران حراست از گازهای فلفل استفاده کردند و در نهایت همین دختر دانشجو رو بازداشت کردن بردن. البته روزنامه فرشتگان نوشته که رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ آقای تقی افرند به خاطر این اقدام گفته که عذرخواهی میکنیم و البته ایشون گفته ما در حال بررسی هستیم و ماموران خطاکار رو در صورتی که جرمشون اثبات بشه تنبیه خواهیم کرد. رئیس دانشگاه هنر هم به روزنامه فرشتگان گفته که نیروی انتظامی در مذاکرات خصوصی با مقامهای وزارت علوم و این دانشگاه از این اقدام ماموران خودش عذرخواهی کرد.
روزنامه شرق هم گزارشی درباره گام اصولگرایان سنتی به سوی تندروها منتشر کرده. این روزنامه چه دلایلی رو برای این ارزیابی خودش ارائه کرده؟
بله، اصلی ترین دلیلی که امروز روزنامه شرق به اون اشاره کرده برای توصیف گام اصولگرایان سنتی به سوی تندروها، دیدار محمد نبی حبیبی هست، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، با آقای محمد تقی مصباح یزدی که روزنامه شرق از او به عنوان پدر معنوی جبهه پایداری و اصولگرایان تندرو یاد کرده. این روزنامه اشاره کرده که جبهه پایداری به نظر میرسه که تونسته موفق بشه و نبض جریان اصولگرایان رو در اختیار خودش بگیره با مخالفت‌هایی که با دولت آقای روحانی داشته، و حالا اصولگرایان سنتی که در چند سال گذشته از دوره احمدی نژاد تا کنون به شکل مصنوعی بنوشته این روزنامه به زندگی سیاسی خودشون ادامه میدن، به سوی جبهه پایداری گام‌هایی برداشتن.
و روزنامه اعتماد هم گزارش داده که پیشنهاد برخی اعضای شورای شهر تهران برای دفن اموات در پارک‌ها جدی‌تر شده. کدوم اعضای شورای شهر تهران از این پیشنهاد حمایت می‌کنند؟
اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته معصومه آباد کسی بوده که پیشنهاد دفن اموات در پارک‌های عمومی رو ارائه کرده بود. روز گذشته باز بنوشته روزنامه اعتماد این بحث در شورای شهر مطرح شده. این بار آقای پرویز سروری یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران هم گفته که ما باید به سوی ایجاد پارک گورستان‌ها گام برداریم، به این دلیل در جنوب تهران به زهرا ظرفیتش تکمیل هست و بهتره که در پارک‌های عمومی بخشی رو به گورستان اختصاص بدیم تا مسئله ترافیک و حمل و نقل هم به این وسیله حل بشه.
خب، نگاهی بود به مروری بود به روزنامه‌های امروز ایران. شهرام رفیع‌زاده به پرسش‌های رضا ولی‌زاده همکار ما پاسخ می‌داد. ساعت 10:13:30 است و دو خبر دیگر در ارتباط با ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه با اعلام اینکه دولت هر میزان که ضرورت داشته باشد برای نجات دریاچه ارومیه هزینه خواهد کرد، فرمان عملیات احیای این دریاچه را صادر کرد. آقای روحانی همچنین اعضای کارگروه نجات دریاچه ارومه را موظف کرد تا همزمان مطالعات تکمیلی و جانبی را به منظور تسریع در اجرا و کاهش هرگونه پیامدهای منفی احتمالی در صدر برنامه‌های خود قرار دهند. خبر دیگر این که ششمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 از روز چهارشنبه در وین آغاز می‌شود. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که این مذاکرات به احتمال قوی صبح چهارشنبه با دیدار دو جانبه محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز می شود و اگر تا 29 تیر ماه 20 ژانویه مطابق توافق هسته‌ای ژنو توافق نهایی حاصل نشود، مذاکرات می تواند چند روز بیشتر ادامه یابد. طرفین مذاکرات را تا کنون مثبت اما دشوار توصیف کردند و گفتند که هنوز اختلافات اساسی باقی است. بخش بعدی فشرده خبرهاست تا 15 دقیقه دیگر.
موسیقی.